خب دوستان خوبم، ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما عزیزان همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. دعوت میکنم شنونده گفتگوی اقتصادی امروز ما باشید که موضوع این برنامه عملیات بازار باز برای کنترل تورم و نقدینگی است.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. بنده علی مسعودی در خدمت شما هستم با برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوعی که امروز قرار هست ما هم بررسی بکنیم، عملیات بازار باز برای کنترل تورم و نقدینگی. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که به خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 27 86 10 35 و شماره تلفن 22 65 22 85 30 10 35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که از طریق اون میتونید در طول برنامه سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. آدرس وبسایت شبکه رادیو گفتگو هم radiogoftogo.ir. برنامه کاربردی ایران صدا هم فراموش نکنید، روی گوشی هاتون نصب و از طریق اون ما رو دنبال کنید. ما را از طریق رادیو نما هم دنبال کنید. تلویزیون شبکه 212 میتونید از طریق اون شبکه رادیوی گفتگو رو هم به صورت رادیو نما داشته باشید، از طریق اون ما رو همراهی کنید. عملیات بازار بانکی باز در واقع به بانک مرکزی کشورها این اجازه رو میده تا با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی اقدام کنند، به طوری که خرید اوراق به سیستم بانکی پول تزریق میکنه و رشد اقتصادی رو افزایش میده، در حالی که فروش اون عکس این کار رو انجام میده و در واقع با کاهش تزریق پول سبب کنترل نرخ تورم میشه. در گفتگوی اقتصادی امروز خواهیم پرداخت به این موضوع و سوالی رو خواهیم داشت از کارشناسان در برنامه و به اون خواهیم پرداخت که ببینیم کنترل تورم و نقدینگی رو باعث می شود یا خیر. ما رو تا لحظات دیگه دنبال کنید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که مثل درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. همونطور که خدمتتون عرض کردم می‌خوایم بپردازیم به عملیات بازار باز، اوپن مارکت اپریشن، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد برای گسترش انقباض میزان پول در سیستم بانکی گفته میشه که توسط بانک مرکزی کشورها انجام میشه و قرار هست که این موضوع در داخل کشور ما هم انجام بپذیره. این موضوع رو با حضور کارشناسان در برنامه می‌خوایم بررسی کنیم. من کارشناسان رو به حضورتون معرفی می‌کنم. آقای دکتر یوسف کاووسی، مدیر کل اسبق بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی، مدرس و کارشناس اقتصادی. همچنین آقای دکتر سید احمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، و آقای مهندس احمد کیمیایی، کارشناس پولی و بانکی. من فکر میکنم برای ابتدا شاید بد نباشه که یه تعریف یه مقدار جامع‌تر از این موضوع عملیات بازار باز داشته باشیم توی بحث حال کنترل تورم نقدینگی که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم. و سوال اول رو از آقای دکتر کاووسی داشته باشم و ایشون رو همراه بکنیم با این موضوع که یه مقدار جامع‌تر برای ما توضیح بفرمایید که ما وقتی میگیم عملیات بازار باز دقیقاً از چه موضوعی داریم صحبت می‌کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرضم، عملیات بازار باز در حقیقت اونجوری که دوستان در بانک مرکزی هم اشاره کردن به این موضوع، این هستش که عملیات خرید و فروش اوراق رو بتونن مدیریت بکنن در زمانهای مختلف، در زمانی که بازار انبساطی به گونه‌ای، در زمان بازار انقباضی به گونه‌ای دیگر عمل بکنن. ولی اون چه مسلم هست، این عملیات ریشش برمیگرده به این که دولت طی سالیان متمادی که بدهی به بخش خصوصی، بانک مرکزی و بانک‌ها داشته، در سال‌های مختلف، شاید از سال 1370 به این ور شروع کرده، اوراق‌هایی رو منتشر کرده. بله. این اوراق‌ها در حقیقت یک نرخ سودی رو برای اینها در نظر می‌گرفتند که متوسط از نرخ سود بانکی یه مقدار بالاتر بود که بتونه جذابیت داشته باشه برای خریداران. و این اوراق رو در زمانهای مختلف برخوردهای مختلفی باهاش شده بود که در یه زمانی مثلا این اوراق‌ها خیلی استقبال ازشون میشد و مردم از بانک سپردهشون رو بیرون میکشیدن و میومدن اوراق میخریدن، و در زمان دیگری این اوراق‌ها رو با سود روز شمارش می فروختن. یه اوراق دیگری که منتشر می شد از طریق سازمان برنامه یا وزارت دارایی می رفتن دوباره اون رو می خریدن. در یه زمان دیگه این مشکل رو ما داشتیم که برعکس بود، اوراق ها منتشر می شد و خریداری براش نبود. شاید یه زمانی ما آمار داشتیم از 100% اوراق منتشر شده، زیر 50%ش هم فروش نمی رفت، و این باعث می شد که این تعهد ایجاد شده بود. ولی خب بانک ها که عامل، مثلا یه بانک خاص عامل فروش این اوراق بود، مجبور می شد همه این اوراق رو برداره و سودش رو در حقیقت به اون خریدار بده، بدون اینی که حالا معلوم باشه که در سررسید اون وجه اصلش و سودش به خودش برمیگرده. معمولا با بدقولی های انجام میشد.
حالا آقای دکتر عزیز بفرمایید، آقای دکتر قاسمی رو هم این سوال رو ازشون داشته باشیم که حالا آقای دکتر کاووسی فرمودن که من می‌خواستم سوال بکنم که در گذشته به چه صورت بوده و الان قرار هست به چه صورت بشه، ولی من فکر می‌کنم ما دکتر قاسمی یه مقدار این موضوع رو شما از این زاویه ببینید که در گذشته مشکلات این موضوع چی بوده و امروز قرار هست که ما چه مشکلاتی نداشته باشیم با ایجاد این عملیات بازار باز.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم. عرضم به حضور شما که اصلا موضوع اقتصاد مبتنی بر بازار باز یه موضوع بسیار دارای سابقه طولانی است در دنیا، دارن از این مکانیزم استفاده میکنن و این مفهوم فقط مربوط به بانک هم نمیشه، چه در حوزه سرمایه، چه در رابطه با محصول، چه در رابطه با کسب و کار. موضوع اوپن مارکتینگ مطرح هست و از این مدل در تنظیم بازار و ایجاد تعادل در حوزه بازار استفاده می کنن. به این معنا که به جای اینکه مستقیماً دولت دخالت بکنه در حوزه عرضه و تقاضا یا در حوزه اقتصاد، مثلا نرخ بهره رو خودش بخواد مشخص بکنه یا میزان تحصیلات رو خودش بخواد مشخص بکنه، میزان سود رو خودش بخواد مشخص بکنه، از یک نظام عرضه و تقاضا در بازار استفاده میکنه برای اینکه این کنترول ها رو انجام بده و ایجاد تعادل بکنه در نظام بازار، که میتونه یکی از موارد در حوزه مالی فرمودن بحث اوراق قرضه است که میشه استفاده کرد. این مکانیزم و همه موارد مثل این اگر بخواد بر اساس مکانیزم بازار عمل بشه، مکانیزم پذیرفته شده است که در دنیا وجود داره، اما مشروط به وجود یک سری زیرساخت‌ها و سازوکارهایی است که باید باشه. شما همین رو در حوزه محصول، در کنترل محصول یا بازار محصول در ایران یا بازار کسب و کار شما می‌بینید. خب اتفاق نیفتاده، در حالی که ما بارها گفتیم اقتصاد ما در حوزه بازار، در حوزه محصول مبتنی بر اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار باز هست.
درسته. حالا من میخوام یه خواهش کنم آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید این موضوع رو از این زاویه اول بهش بپردازیم که واقعا تفاوت امروز با قبل از امروزی که قرار بوده این عملیات بازار باز نباشه دقیقاً چه مواردی است. نکاتی رو آقای دکتر کابوسی بهش اشاره کردن، بعد بپردازیم در واقع، بعد آقای کیمیایی رو هم وارد بحث بکنیم، بعد بپردازیم به این موضوع که واقعاً حالا الان چه مسائلی میتونه باشه و چطور عمل بکنیم.
این ورود مستقیم خود دولت تا به حال بوده در نظام اقتصادی که مبتنی بر کنترل مستقیم بوده.
بله.
دخالت مستقیم خود دولت در تعیین نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت ها، حتی خیلی از موارد دیگه که الان ما شاهدش هستیم، بحث دو نرخی شدن و مباحث اینطوری که ناشی از دخالت مستقیم دولت در حوزه اقتصاد و تعیین نرخ در حوزه بازار و قیمت هست. در حوزه بانک هم همینه، شما تحصیلات یا وامی که داده میشه نرخ و دولت محدودیت کف و سخت براش میذاره که در نظام اقتصاد
باز رقابتی در واقع انجام نمیشه.
مثلا در حوزه نظام اقتصاد فرضاً بر این باشه که شما بر اساس یک نرخ ثابتی بخواید تنظیم کنید یا بخواید تغییری رو در شاخصهای اقتصادی مثل نرخ تورم یا نقدینگی ایجاد بکنید، اما این بخواد از طریق ابزارهای مستقیم اتفاق بیفته، یعنی با تغییر نرخ تحصیلات بخواید نرخ مثلا قیمت ساختمون یا تورم در حوزه ساختمون کنترل کنید. اینا چیزایی است که تا به حال وجود داشته و عموما در اقتصاد دنیا شاید ده ها ساله که منسوخ شده، از این مدل ها استفاده نمی کنند و تا به حال این شکلی بوده، الان هم همین طور هست و من فکر می کنم حالا در بخش دوم عرض خواهم کرد تا اون زیر ساخت نباشه این کار ادامه پیدا خواهد کرد، به این دلیل که شاید در حوزه نظام اقتصادی مبتنی بر اطلاعات نباشه و مبتنی بر گردش اطلاعات سالم و نظام اقتصاد و اداری سالم نباشه، شما نمیتونید از نظام اقتصاد باز استفاده کنید که اونو توضیح میده.
خیلی ممنون. در واقع چیزی که حالا استنباط میشه از صحبت‌های حضرت عالی، آقای دکتر قاسمی و آقای دکتر کابوسی این هستش که این موضوع مستلزم یه سری ابزارالاتیه که و یه سری روش‌ها و سیستم‌هایی که همه باید با هم کار رو پیش ببره و اگر این اتفاق نیفته عملاً شاید صرف اینی که ما یه کار رو می‌خوایم انجام بدیم مطمئناً خود اون کار به صورت واحد نمیتونه موضوعی رو حل بکنه و نیاز به همه این مسائل با هم هست. مهندس کیمیایی، حالا حضرت عالی هم اگر اشاره به این موضوع بفرمایید که به هر حال در سطح بازار و سطح افراد و بنگاه‌هایی که دارن کار میکنن استنباط شاید میشه گفتش که افراد مختلف که حالا توی این حوزه دارن کار میکنن، حالا حوزه‌های پولی مالی، استنباط این دوستان و این قشر از افرادی که توی این موضوع شاید دستن در کار هستن توی این زمینه چطوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما همچنان محترمتون و مهمانان گرامی. خب همونجوری که مستحضری، طبق اعلام رئیس کل محترم بانک مرکزی و البته بعد از دستور رئیس جمهور، از شنبه این هفته 28 عملیات بازار باز با محوریت بانک مرکزی آغاز به کار کرده. حالا همجوری هم که خودتون در ابتدای این برنامه فرمودین، عملیات بازار باز همون خرید و فروش اوراق قرضه است که مخصوصا اوراق بدهی کوتاه مدت که یک تعادلی رو میتونه ایجاد کنه برای نقدینگی و کنترل نرخ تورم. من باید اینجا عرض کنم که حالا بعضی از کارشناسان حوزه پولی و بانکی معتقدن که این عملیات یه چند سال گذشته هم به نوعی اجرا میشد، دولت میومد از طریق بانک مرکزی اسناد خزانه رو منتشر میکرد، دولتی رو منتشر میکرد برای کنترل نرخ تورم یا برای افزایش و کاهش میزان نقدینگی. ولی حالا بعد از حالا یک سالی که میشه گفت اقتصاد موارده یک حالت حالا نگیم بحران، یه وضعیت خیلی خاصی رو به خودش گرفته و زیر فشارهای شدید تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته، شاید دیگه این عملیات بازار باز از یک انتخاب به یک اجبار برای اقتصاد ما تبدیل شده و باید با این سمت بریم. شاید در کوتاه مدت هم جواب خاصی نده از اون عملیات ها و از اون کارهایی است که در بلند مدت ما باید نتیجه‌شو ببینیم. البته باید هم با حساسیت و دقت خاصی انجام بشه و زیر ساختاش هم که مهمانان عزیز جناب دکتر قاسمی هم فرمودن باید زیر ساختاش فراهم بشه.
بله.
خب در وهله اول ما باید برای انجام عملیات بازار باز و اینکه بخوایم کنترل بکنیم این وضعیت نقدینگی یا تورممون رو، حتما باید به بازارهای موازیمون هم توجه بکنیم، نگاه کنیم که اگر ما میخوایم یه اوراقی رو منتشر بکنیم با نرخ سودی رو که حالا در بازار باز که حالا کف و سقفی رو نباید داشته باشه و خود عرضه و تقاضا باید این رو تعیین کنه، ولی خب نشون داده تجربه که خود بانک مرکزی و به نیابت از دولت وارد میشه و اعمال محدودیت‌هایی رو انجام میده برای اینکه کنترل بازار رو در دست داشته باشه. فکر میکنم باید مؤلفه‌های اقتصاد ما نشون داده که تورم در حال حاضر در بازارهای موازی از چیزی که الان در سپرده‌های بانکی هست و چیزی که در ذهن مسئولین بانک مرکزی میگذره برای نرخ‌هایی که بخوان روی این اوراق بذارن یه مقدار بالاتر هست. و وقتی که حالا اقتصاد ما الان تورمی که حالا بالای 30% رو داره تجربه میکنه، اون نرخ‌هایی رو که حالا دوستان در بانک مرکزی میخوان روی اوراق بذارن، من از الان فکر میکنم که شاید خریداری براش وجود نداشته باشه. یعنی بازارهای موازی شما نگاه کنید، 9 ماه بورس ما، بازار سرمایه بورس ما چیزی بالغ بر 72% میگن سود داده. یا حالا شما نگاه کنید در حال بازارهایی مثل طلا، سکه، ارز، خودرو، مسکن، هر چیزی شما نگاه میکنین، این چیزی که الان 18% و 20% و اینا زیاد جواب نداده و من فکر میکنم که حساسیت و دقت بالایی رو باید برای شروع به کار داشته باشن که نرخایی رو که بخواد از اول منتهی به شکست باشه انجام ندن و قدم ها رو خیلی درست بردارن که این عملیات بازار باز توی خیلی از کشورها جواب داده بتونه اقتصاد ما رو هم بهش.
متشکرم. حالا بعد نیست به این موضوع هم اشاره بکنیم که این در واقع مصوبه شورای پول و اعتبار بوده در تاریخ 27/1/98 و مطابق اون در 3/10 در واقع اصلاحاتی که دوباره تو شورای پول و اعتبار صورت گرفته و همینطور که آقای مهندسی مهم اشاره کردن، این موضوع در واقع در ابتدای هفته اعلام شد و قرار بر این شد که این اتفاق صورت بگیره. آقای دکتر کابوسی، یکی از نکاتی که شاید خیلی روش باز تاکید شده توی این موضوع و یه مقدار حالا حرف و حدیث های مختلفی هم ایجاد کرده، بحث اون کنترل نرخ سوده و این کوریدوری که باعث بشه که نرخ سود مشخص بشه. یه مقدار در رابطه با این موضوع هم بفرمایید که آیا واقعا همچین موضوعی میتونه از خروجی یه همچین کاری بر بیاد یا اینکه باید باز سازوکار دیگه ای رو کنارش بذاریم؟
بله، خدمت شما عرضم که دوستان به درستی مسائل رو اشاره کردند. ما برای اینی که یک، حالا به پاسخ شما رو بخوام بدم یه مقدمه کوتاه بذارم، برای اینی که ما بخواییم یه حرکتی رو در حقیقت در اقتصاد انجام بدیم که این جواب بده، ما باید یک استراتژی هدفمند داشته باشیم، تو سایر بازارها ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اشاره فرمودن نرخ تورم بالای 30، خب حالا طبق آخرین آمارا حالا بالای 40، ما حالا باید الان امروز صحبت بکنیم، یعنی 40 رو رد کرده طبق خود آماری که مرکز آمار داده. خب وقتی که ما میاییم برای نرخ سود بانکی 20% در حقیقت برای این سقف گذاشته میشه و بخشنامه میشه و تحکم میشه که حتما این رعایت بشه، خب این نشون دهنده اینه که این در یه جای دیگری میزنه بیرون، مثل بازار بورسی که اشاره فرمودن یا تو بازارهای خودرو، حالا باز ارز و طلا رو باز به اون معنا نمیتونیم بگیم، چون اون هم باز بازار سرکوب شده هستش. یعنی اگر شما بانک مرکزی اون بازار رو تحت کنترل شدید و حیثیتی بهش نگاه نمیکرد و این گونه ورود نمیکرد، و چون در اذهان این هستش که نرخ ارز هستش که نرخ تورم رو کاهشی یا افزایشی میکنه، که حالا یه عده اینو اعتقاد دارن یه عده ندارن، ولی الان نگاه میکنیم که میبینیم با توجه به همین مثالی که الان هست، نرخ تورم افزایشی شده در حالتی که نرخ ارز پایین نگه داشته شده. بعد شما نگاه میکنید تو سایر بازارها، میبینید که این کار خودش رو انجام داده، و تو خودرو نگاه میکنید بعد از اون افزایش شدیدی که توی قیمت ارز داشتیم و برگشت به حالا همین نرخ 12-13 تومن، شما نگاه میکنید میبینید در هفته های گذشته نرخ خودرو شاید تا 40-50% بالا رفته، و خب این ناشی از همون بورسی هست که رفته بالا. خب این نشون میده که اون کنترلی که شما رو نرخ سود در حقیقت گذاشتید جواب نمیده. این بازارهای موازی که نگاه میکنه، چون هر کسی که به هر حال کار اقتصادی میاد، به نظر من از ما و دولت بهتر میفهمه که اقتصاد چیه و مصلحتش رو با توجه به همه شرایط میسنجه و میره توی اون بازارها.
حالا دکتر ببخشید، الان دقیقاً برای مثلا نرخ سود و یا بهره بانکی چه اتفاقی میخواد بیفته در این
سیستم؟ در این زمینه من به نظرم اتفاق خاصی نمیفته. حالا جناب مهندس اشاره فرمودن که این نرخ فعلی جواب نمیده و درست هم هست. برخی انتظار دارن که این نرخ سود بانکی به سمت بالا بره، ولی یه عده دیگه از اون ور انتظار دارن که کسانی که معتقد این نظریه هستن که نرخ سود بانکی به تبعش نرخ تسهیلات باعث شده که تولید رونق نداشته باشه و کم جان باشه و هزینه تولید و قیمت تمام شده بیاد بالا، اونا انتظار دارن که این نرخ سود بیاد پایین توی این کوریدور. ولی به نظر میرسه اگر قرار بر این باشه که ما نرخ رو به عرضه و تقاضا بگذاریم
و این تناسبی از تورم دیگه،
دقیقاً عرضه و تقاضا بذاریم، این بیشتر به سمت اون تورم میل پیدا میکنه. اگر قرار باشه در یک بازار آزادی که ما داریم الان اشاره میکنیم که در دنیا این سیستم رو پیاده کردن، اجرا کردن و سیستم قبلی ما منسوخ شده است الان، و درست هم میگن، ولی این خب یه سری پارامترهای دیگری نیاز داره که شما بتونی، شما نمیتونی امروز بگی که من اینو به صورت عرضه و تقاضا دارم ارزش میکنم، هر کی هر قیمتی خرید من میدم، حالا اگر یه ذره نرخ بالاتر من خودم میام ورود میکنم اون بازار رو اونجا متعادل میکنم. ما انقدر تقاضای در حقیقت اجرا نشده وجود داره که اگر امروز به نظر من اگر این نرخ قرار باشه بازار آزاد اتفاق بیفته و بر اساس عرضه و تقاضا، میتونه این نرخ خیلی بیشتر از این نرخ سود بانکی باشه، که در نتیجه این البته خب اون خطراتی هستش که برای سیستم بانکی و سپرده ها اتفاق میفته که از اون بخش منتقل میشن به این بخش، که
در واقع بازارشو عوض میکنه، بازیش عوض میشه،
که حالا باید برای اون مثلا بازی برنامه‌ریزی برای اون داشته باشن. که با تالو دو بخش دوم من عرض میکنم که اساسا این سیستم و این عملیاتی که الان داره اجرا میشه و اون چیزی که ازش بیان میشه، اون نتایجی که میگن ازش گرفته میشه، شاید این گونه ای که حالا گفته میشه نمیشه خوش
خب همینو اتفاقا قرار بر این هست که واقعا ما همینها رو بررسی بکنیم. یه نکته که وجود داره، حالا یه مثال سادهش اینه که برای 1,000,000 تومانی که اگر در بانک باشه و قرار سالی 20% سود بهش تعلق بگیره، سالش میکنه 200,000 تومان، و عملا ما وقتی با تورم 40% مواجه هستیم، 20% داریم ضرر میکنیم در واقع توی این موضوع. و اگر قراره بر این باشه که این هدایت این مبلغ نقدینگی به جای دیگه ای صورت بگیره یا قرار باشه کنترلی باشد، مطمئنن باید همه اینها با هم حرکت کنند، چون موضوعی که من دارم میبینم از ابتدای صحبت‌های هر کدوم از بزرگواران داره هی روش تاکید میشه همینه، که یعنی واقعا برایندش میشه خروجیش این که همه این سیستم ها باید با هم حرکت کنن و در نهایت اگر مشکلی هم پیش بیاد، مشکل باید توی این سیستم حل بشه، به صورت منفرد و یک دونه نمیتونه حل بشه. یه نکته ای که دقیقاً یه نکته ای که آقای دکتر قاسمی، حالا شاید از حضرت عالی باز موضوع رو بتونیم باز ادامه بدیم، توی کمیته اجرایی عملیات این موضوع بازار باز که تشکیل شده، یه سری از اهمیت های حالا موضوعات که بهش الساق شده این کمیته این هست که تدوین و پیگیری سیاست پولی، و موضوع دوم که روش تاکید شده رصد پایش انتقال پول، موضوع سوم تدوین و پیگیری برنامه‌های اعلام در واقع موضع حالا توی مسائل مختلف، برنامه‌ریزی و نظارت بر بازار بین بانکی و برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای بازار باز و پیشنهادات حالا مقررات سیاست پولی و در واقع نظارت بر اون. این سیاست‌های پولی که داریم ازش یاد می‌کنیم بیشتر به کدوم سمت خواهد رفت و قرار هست چه اتفاقی بیفته با این موضوع های دکتر؟
آقای دکتر ببخشید تا اینا که بخوام پاسخ بدن، همین 4-5 محوری که شما فرمودید
بله.
دقیقا همش بحث نظارت مواظبت مراقبت، که این اصلا با اون بازار آزادی که به اصطلاح بحثش هست تفاوت داره. ببخشید صاحب،
یعنی شما از همون پایبست ذیل الساق اون در واقع فعالیت‌های کمیته اجرایی میگید که همین خودش در واقع موضوع باز نیست دیگه، موضوع بحث
نظارت پایش رصد نظارت کنترل، یعنی همش در این محور داره حرکت میکنه.
بله دقیقا نمیتونه. بحث نظارت، بحث اقتصاد بازار باز، ما یه اصطلاحی رو معمولا به کار میبریم تحت عنوان بازار هوشمند یا هوشمندسازی بازار. اگر درست بخواد دولت تصمیم بگیره مثلا نقدینگی رو یا تورم رو یا نرخ ارز رو در یه قیمت نگه داره، منوط به داشتن اطلاعات بسیار گسترده از وضعیت بازار و اطلاعات دقیق و به موقع هست که بتونه درست تصمیم بگیره، چه در کاهش نقدینگی با افزایش عرضه اوراق، چه در کاهش تورم باز هم با استفاده از ابزارهای غیر مستقیمی که میتونه سرمایه باشه، اوراق باشه یا سایر اوراق ارزی باشه یا سایر اوراقی باشه که دولت میتونه در حقیقت واگذار بکنه برای اینکه نقدینگی رو جذب بکنه یا نقدینگی رو در جامعه بیشتر بکنه که کشش برای خرید ایجاد بشه. ببینید، ما اون چیزی که باید اتفاق بیفته و در دنیا بحث اینتلیجنس سیستم ها مطرح است، سامانه ها یا بازارهای هوشمند، اینتلیجنس مارکتینگ ها مطرح است، یعنی باید یک دولت هوشمندی وجود داشته باشه که اطلاعات دقیقی از جزئیات بازار، نه کلیت بازار. کلیت بازار بله، مثلا نرخ تورم هست فلان قد، من میخوام 10% کاهشش بدم، 20% کاهش بدم، حالا از چه ابزاری به چه میزانی، این شعاره، این حرفه. اما اگر بخوام اجرایی بکنم حتما باید اطلاعات دقیقی از عوامل افزایش تورم که میتونه عناصر متعدد اقتصادی باشه، یک موضوع نیست، یک فرد نیست. اقتصاد وقتی تورم زیاد میشه یعنی چی؟ نقدینگی زیاد میشه یعنی چی؟ نقدینگی زیاد میشه یعنی مردم جایی برای سرمایه گذاری یا اعتماد به نهادهای مالی موجود برای سرمایه گذاری نکردن، به دولت اعتماد نکردن، پول رو نگه داشتن. این پول سرگردان میتونه هر جا رو خراب بکنه، که این عددش هم عدد بزرگی، اونجور که بخشای مالی بین المللی در رابطه نقدینگی در ایران مطرح میکنن عدد بزرگی. چرا این عدد بزرگه؟ به خاطر این که مردمی که دوست دارن سرمایه گذاری کنن در جای مطمئن جایی برای سرمایه گذاریشون پیدا نمی کنند. اگر بدونن میتونن یه کارخونه بزنن، یه شرکت بزنن، یه تولیدی بزنن، یه مؤسسه بزنن که بتونن موفق بشن، حتما این کارو میکنن. اگر بدونن جایی که دولت دست نمیذاره و وارد بحث اقتصاد نمیشه و او وقتی وارد بشه میتونه سود حاصل از سرمایه گذاریشو برداشت بکنه، حتما این کار میکنه. ممکنه این رو در مسکن ببینه یه دفعه،
نه این بنگاهداری در مسکن واقعا یه موضوعی که در اثر خودش رو روی اقتصاد گذاشته. و
من تعبیرم
شنبه هم داشتیم در تو با این موضوع صحبت
من تعبیرم استفاده از واژه‌ای به نام بازاریابی هوشمند هست به جای بازار باز. حالا بازار باز چون مفاهیم مختلف میشه گرفت، میگه بازار باز، خب بازار باز با چه ابزاری؟ شما باید اطلاعات بیگ دیتاتون رو داشته باشید، تحلیل اطلاعاتتون رو داشته باشید. ما نداریم تو ایران، در حوزه کسب و کارم نداریم، در حوزه محصول نداریم. یه روز قیمت یک محصول میشه آ، یه بار میشه 10 برابر، یه بار میشه 2 برابر، یه بار اصلا معلوم نیست. این سیستم تا زمانی که به این حد از توانمندی تحلیل اطلاعات نرسید که بتونید اجزای مؤثر در این تغییر قیمت و تغییر نرخ رو شناسایی کنید و براش برنامه داشته باشید، نمیتونید یک برنامه کل برای کل متغیر اقتصاد داشته باشید. یک برنامه جواب نمیده، باید برای مجموعه عناصر اینها در تعادل با هم میتونن یک شاخص اقتصادی رو بر اساس اون چیزی که ما برنامه ریزی کردیم متعادل بکنیم و نقطه با ثبات